ساعت 3 به رادیو فردا گوش میکنید. دونالد ترامپ در نشست اپک بر پایان دادن به سوء استفاده از پیمانهای تجاری تاکید کرد. فدریکا موگرینی میگوید اتحادیه اروپا برجام را حفظ خواهد کرد. و رئیس جمهوری فرانسه خواستار مذاکره با ایران درباره برنامه‌های موشکی شد. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با یک گزارش ویژه در این بخش خبری. اما اول مروری بر تازه‌ترین رویدادها. نشست سران همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک موسوم به اپک روز جمعه در شهر دانانگ ویتنام آغاز به کار کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانیش در این نشست به شدت از موارد متعدد نقض در پیمانهای تجاری انتقاد کرد.
From this day forward, we will compete on a fair and equal basis.
آقای ترامپ از جمله گفت از امروز رقابت ما بر اساس مبانی عادلانه و مساوات خواهد بود و دیگر اجازه نخواهیم داد از آمریکا سوء استفاده شود. پایان نقل قول. سازمان اپک 21 عضو دارد و آمریکا، روسیه، کانادا، چین و مکزیک برخی از اعضای آن هستند. از سوی دیگر کاخ سفید روز پنجشنبه با رد برخی گزارش‌ها اعلام کرد برای دیدار دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در حاشیه نشست اپک فعلا برنامه ریزی نشده است. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه تاکید کرد که این اتحادیه برای حفظ برجام تلاش خواهد کرد. به گزارش رویترز خانم موگرینی در کنفرانسی امنیتی در سمرقند در ازبکستان برجام را دستاوردی بزرگ برای اروپا و دیپلماسی چند جانبه بین‌المللی خواند و گفت اتحادیه اروپا اجرای این توافق توسط همه طرف‌ها را پیگیری می‌کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم در این کنفرانس گفت ایران با عمل به تمامی تعهداتش و برجام پایبندیش به عدم اشاعه و خلع سلاح هسته‌ای را به اثبات رسانده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ماه گذشته با متهم کردن ایران به نقض روح برجام پایبندی تهران به این توافق را تایید نکرد و تصمیم گیری درباره تحریم‌های هسته‌ای را به عهده کنگره آمریکا گذاشت. و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه خواستار مذاکرات بین‌المللی با ایران درباره برنامه موشکی تهران شد. آقای مکرون که به خاورمیانه سفر کرده است روز پنجشنبه در نشستی خبری در دبی با تاکید بر اینکه موشک پرداب شده به ریاض ایرانی بوده است گفت نگرانی‌های جدی درباره ایران وجود دارد و باید درباره موشک‌های بالستیک ایران مذاکره کرد. پایان نقل قول. رئیس جمهوری فرانسه شب گذشته از دبی وارد ریاض شد و با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی دیدار و گفتگو کرد. مقام‌های سعودی از جمله عادل الجبیر وزیر خارجه این کشور ایران را به حمایت از تروریسم متهم کرده و خواستار اقدام بین‌المللی برای مقابله با فعالیت‌های موشکی تهران شدند. ایران اتهام حمایت از تروریسم را رد کرده و برنامه موشکی خود را هم دفاعی و غیر قابل مذاکره می داند. بپردازیم به گزارش ویژه این بخش خبری. هفته گذشته سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده اسناد تازه‌ای از حمله به مخفیگاه اسامه بن لادن در پاکستان را منتشر کرد. از میان سطح مدرکی که به تازگی منتشر شده یک سند 19 صفحه‌ای هم هست که به قلم یکی از اعضای ارشد القاعده نوشته شده است. این سند بررسی این فرد از روابط این گروه به ایران است و نویسنده توضیح می‌دهد که ایران چگونه به آنچه برادران سعودی خوانده شده در القاعده هر آنچه نیاز داشتند را پیشنهاد داده است. این مدرک را CIA منتشر کرده است اما پیش از انتشار به رویت پژوهشگران لانگ وار جورنال که وابسته به بنیاد دفاع از دموکراسی هاست رسیده. این پژوهشگران نتایج اولیه بررسی خود را از این اسناد منتشر کردند. بنیاد دفاع از دموکراسی ها از مؤسسات منتقد سرسخت سیاست های جمهوری اسلامی ایران و همچنین توافق هسته‌ای است. ایران درستی این اسناد را زیر سوال برده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته است این مدارک اخبار دروغ و گزینشی هستند. نادر صدیقی خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن با بیل روجیو یکی از دو پژوهشگر ارشد بنیاد یاد شده گفتگو کرده است.
سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA اسناد تازه‌ای از حمله به مخفیگاه رهبر پیشین شبکه القاعده اسامه بن لادن در پاکستان را منتشر کرده است. بخشی از این مدارک که پیشتر در اختیار پژوهشگران بنیاد دفاع از دموکراسی ها قرار گرفته، به روابط میان جمهوری اسلامی و گروه القاعده مربوط می شود. در پرونده منتشر شده از جانب CIA موسوم به پرونده بن لادن، 19 صفحه به جزئیاتی از روابط جمهوری اسلامی ایران و القاعده اختصاص دارد که پیش از این انتشار نیافته بود. در این 19 صفحه از جمله پیشنهادهایی از جانب دولت ایران به القاعده ذکر شده، مانند اعطای کمک‌های مالی، تسلیحاتی، آموزش نظامی در اردوگاه‌های حزب الله و توسط اعضای حزب الله به افراد ارشد القاعده در برابر حمله به منافع ایالات متحده در منطقه و ورای آن. برای آگاهی از جزئیات این پرونده با بیل روجیو، یکی از دو پژوهشگر بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها که مدارک پیوست آن را مشاهده و مطالعه کرده، گفتگوی انجام دادم و نخست از او پرسیدم که ادعاهای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در فایل بن لادن تا چه اندازه معتبر است.
فکر میکنم بسیار معتبر است. ببینید، گزارش کمیسیون رسیدگی به رویداد 11 سپتامبر سال 2001 به این گونه ارتباط ها اشاره میکند. وزارت خارجه و وزارت خزانه داری دولت اوباما چندین بار به این نکته اشاره کرده و فاش ساختند که رهبران مشخصی از القاعده چگونه از ایران بهره‌مند شده و در ایران اقامت داشتند. ایران همینطور فراهم کننده نیازهای شبکه‌ای القاعده بوده و به طور کلی اطلاعات مستقل مربوط به این همکاری‌ها وجود دارد. بنابراین موردی برای تردید درباره درستی پرونده‌ها و یا دخالت دولت آمریکا وجود ندارد.
پرونده CIA به طور مشخص از دو نفر نام برده: حمزه بن لادن، پسر اسامه بن لادن که ازدواجش در ایران برگزار شده، که البته چنین مراسمی میتونسته در پاکستان و یا در افغانستان بوده باشه، و محمد اسلامبولی، برادر خالد اسلامبولی، قاتل انور سادات، رئیس جمهوری فقید مصر، که پس از 11 سپتامبر به گفته CIA مدت‌ها در ایران میزیست. CIA چگونه این اطلاعات را با جزئیات می‌دونسته؟
ویدیویی از مراسم ازدواج حمزه بن لادن وجود دارد که در آن محمد اسلامبولی و سلیمان ابو غیظ نشان داده می شوند که این یکی در کنار حمزه بن لادن نشسته و چندین ویدیوی دیگر که پس از 11 سپتامبر گرفته شدند. فرد دیگری در این ویدیوها دیده می شود که شک قریب به یقین دارم سعین بن لادن، پسر دیگر اسامه بن لادن و فرمانده عملیاتی القاعده است. با توجه به زمان تهیه این ویدیوها که به پیش از کشته شدن اسامه بن لادن باز می‌گرده و حمزه بن لادن پسر او و محمد اسلامبولی و سلیمان ابو غیظ در ایران بودند، نمی‌شود چون این مدرکی را به آسانی جعل کرد. از مراسم ازدواج حمزه دو ویدیو وجود دارد. اگر شخصی بگوید که این مراسم نه در ایران که در پاکستان بوده، خواهم گفت چون این امری ممکن است.
بسیار خوب، جدا از این نمونه ها که اشاره کردین، آیا موارد دیگری هست که شما از آن آگاهی است و اگر چنین است مایل هستید مقداری از اونها را با ما در میان بگذارید؟
بله، اطلاعاتی در مورد ابو مصعب الزرقاوی، رهبر القاعده در عراق که در سال 2006 میلادی توسط آمریکا در عراق کشته شد. یک بیوگرافی از او در این پرونده وجود دارد که در آن گفته می شود الزرقاوی چگونه در ایران دستگیر شد و به او رخصت داده شد تا تصمیم بگیرد که چه می خواهد، و او تصمیم گرفت که به عراق برود. باید بگویم که CIA نمیخواست این مدارک را منتشر کند. من به اتفاق همکارم برای به دست آوردن این مدارک به مدت 6 سال با دولت آمریکا کلنجار رفتیم. مقام‌های دولت اوباما پرونده را مختومه اعلام کرده و گفتند که در آن هیچ گونه اطلاعات دیگری که برای افکار عمومی آمریکا جالب باشد وجود ندارد.
آقای روجیو، پیامد همکاری های حکومت ایران و القاعده آنچنان که مدارک CIA میگوید چه بود؟ آیا اقدامی علیه منافع آمریکا در منطقه و یا نقاط دیگر صورت گرفت؟
First of all, that is very credible. The 9/11 Commission report said that 7 of the, I believe it was 10 of the hijackers passed through Iran.
مدارک بسیار معتبرند. کمیسیون رسیدگی به رویداد 11 سپتامبر گفته که 7 نفر از هواپیماربایان از ایران عبور کردند و می‌دانیم که جنگجویان القاعده هم چنین می‌کردند و نمونه مربوط به الزرقاوی را هم که گفتم. دولت ایران به الزرقاوی اجازه می‌دهد که از ایران به عراق برود با آگاهی و یا بدون آگاهی از مقام و موقعیت او، که البته نه یک جنگجوی معمولی بلکه یک فرمانده عالی بوده. در مدارک هم آمده که ایران از الزرقاوی میپرسد که واقعا مایل به رفتن به عراق است و او در پاسخ میگوید که بله، من مایلم به عراق بروم. بنابراین دولت ایران میدانست که زرقاوی به عراق میرود تا عملیات علیه آمریکا را رهبری کند و مدارک دیگری هم وجود دارد که به پشتیبانی دولت ایران از طالبان و القاعده در افغانستان دلالت میکند. البته این روابط عاشقانه بین ایران و القاعده نبود. عدم اعتماد فراوانی بین این دو وجود داشت، ولی یک رابطه عملیاتی بود. دولت ایران از آن زمان تا کنون به این روابط پایبند بود. البته تا هنگامی که القاعده به منافع آمریکا در هر نقطه، چه منطقه‌ای و چه جهانی، ضربه بزند.
و آیا مدارک دیگری حاکی از ادامه همکاری های دولت ایران و القاعده وجود داره؟
کاملا. تا تابستان سال 2016 میلادی دولت اوباما فهرستی از ماموران اجرایی القاعده را که از ایران به عنوان پایگاه تدارکاتی استفاده می کردند و به نوع همکاری های کادر رهبری القاعده با دولت ایران تمرکز داشت. همچنین دولت آمریکا سال گذشته تأکید کرد و هنوز هم میگوید که رهبران القاعده از درون ایران عملیات خود را رهبری میکنند.
وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف در واکنش به انتشار این پرونده از جانب CIA آن را رد کرده و گفته که این یک خبر جعلیه. شما چه پاسخی به آقای ظریف دارید؟
من در مورد این ادعا حرف زیادی نمیتوانم بزنم. وقتی یک مقام ارشد در رژیم سرکوبگر ایران، رژیمی که پشتیبان سازمانهای تروریستی مانند حزب الله و شبه نظامیان مختلف در سوریه، عراق و افغانستان بوده، این گزارش را خبری جعلی میخواند، من این را به عنوان اعتبار و تصدیق گزارش تلقی میکنم.
و پرسش آخرم این که روابط کنونی جمهوری اسلامی ایران و شبکه القاعده در چه مرحله ایه؟ البته اگر چنین روابطی همچنان وجود داشته باشه.
ما میدانیم که ایران همچنان به ماموران عملیاتی القاعده اجازه میدهد که کارهای خود را از درون ایران پیش ببرند. در کمترین حالت، تا آنجایی که این اقدامات برای تضعیف آمریکا در منطقه باشد، دولت ایران چشمهای خود را بر اقدامات آنها میبندد. واقعیت این است که تا امروز القاعده و جمهوری اسلامی ایران علیه یکدیگر حمله ای نکردند، به غیر از سوریه که در آنجا هم بر این امر توافق کردند که در سوریه با هم اختلاف دارند. کمترین کمک ایران به القاعده دادن اجازه حضور در ایران، جمع‌آوری پول، طراحی حمله ها، تسهیل رفت و آمد اعضای القاعده در مناطق مرزی مانند مرزهای ایران با عراق، افغانستان و پاکستان و احتمالاً پشتیبانی های مالی و آموزش نظامی است.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. تو هم با تبعیض می باشه. این خیلیش بی خودم.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون، این چی کار با تون میکنم؟